بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی سلام. سلام بر شما عزیزان که ذهن‌ها و دل‌هاتان هماره در مسیر اطرفشانی اندیشه‌های پاک اسلامی و انسانی است. صاحب دلان گرامی، در دو برنامه پیشین به شرح و تفسیر 18 حدیث از کتاب گرانسنگ جهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پرداختیم که درباره ذکر خدا و آثار آن در حیات معنوی انسان سخن می گفت. حدیث 19 از کتاب یاد شده مطرح می گردد که درباره غیبت و آثار زیانبار فردی و اجتماعی آن نکاتی را یادآور می شود. گناهان زبان هم بزرگ و ویرانگر است و هم راحت و کمخرج، و چه زشت و نکوهیده است که انسان از طریق زبان مفت و ارزان جهنمی گردد و نتواند مهاری بر گفته های دوزخ آفرین خیش بزند. غیبت یکی از این گناهان است. طبق نقل مرحوم طبرسی در کتاب مکارم الاخلاق و مرحوم علامه مجلسی در جلد 74 از بهار الانوار، رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن مواعظ طولانی و بس مؤثر و سودمند خطاب به ابوذر غفاری علیه الرحمه فرمود: ای ابوذر، از غیبت بپرهیز که همانا غیبت شدیدتر از زناست. ابوذر با شگفتی پرسید: چرا بدتر ای رسول خدا؟ حضرت فرمود: چون زناکار از معصیت خیش توبه می کند و روی به درگاه خداوند می آورد، خدای بخشنده هم تواب و آمرزنده است. ولی غیبت آمرزیده نمی شود مگر آن که فرد غیبت شده ببخشاید. آنگاه حضرت ادامه داد: ای ابوذر، دشنام دادن به مؤمن موجب فسق است، جنگیدن با مؤمن موجب کفر است و خوردن گوشت او با غیبت کردن از گناهان بزرگ. مال مؤمن نیز همچون خون و جانش محترم است. ابوذر پرسید: غیبت چیست یا رسول الله؟ حضرت در پاسخ فرمود: این که برادر دینی خود را به گونه یاد کنی که وی آن را خوش نداشته باشد. ابوذر باز می پرسد: اگر آنچه می گوید در او باشد چه؟ حضرت می فرماید: اگر آنچه می گویی در وی باشد غیبت است و حرام، و اگر در وی نباشد تهمت است و زشتی آن بسی بیشتر. آنگاه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وظیفه مؤمن را در برابر مؤمنی که در مجلسی از وی غیبت می شود متذکر می گردد و می فرماید: ای ابوذر، هر کس که در برابر غیبتی که از یک برادر مؤمن می شود از او دفاع کند، بر خداوند سزاوار است که او را از آتش جهنم آزاد کند. ای ابوذر، هر کس که نزد او برادر مسلمانش را غیبت کنند و او توانایی دفاع از وی و یاری او را داشته باشد و یاریش کند، خداوند هم در دنیا و آخرت به یاری او می شتابد. اما اگر او را خار دارد و از وی با زبان دفاع نکند، در حالی که قدرت یاری او را داشته باشد، خداوند هم در دنیا و آخرت او را خار می گرداند. این کلام حضرت خود بیان کننده ی وظیفه نهی از منکر در قالبی خاص است، چرا که غیبت از زشت‌ترین و نکوهیده‌ترین منکرات است که به تحقیر و رسوایی مؤمن می انجامد و پیوندهای الفت و مودت را در میان جامعه اسلامی از بین می برد. آن که می تواند از این منکر بزرگ جلوگیری کند ولی کوتاهی می کند، آگاهانه حقی را زیر پا نهاده و واجبی را ترک کرده است و از همین روست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بر چنین کاری وعده خاری در دنیا و آخرت داده است. خب شنوندگان عزیز و گرامی، حال سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می شنویم که به شرح و تفسیر حدیث 19 از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 19 حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بسیار ارزشمند شرح 40 حدیثشون عنوان فرمودند، حدیثی است در باب مذمت و حرمت غیبت. سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الغیبت اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. قال و قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادت ما لم یحدث. قیل یا رسول الله و ما یحدث؟ قال الاقتیاب. سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که غیبت برای نابود کردن دین انسان مسلمان سریع‌تر عمل می‌کند از مرض اکلهی که در باطن عضو ایجاد شده. همچنین فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که نشستن در مسجد برای انتظار عبادت یعنی نماز، خود این نشستن و خود این انتظار نماز عبادت هست مادامی که احداث نکنه. به رسول اکرم سلام الله علیه گفته شد که چه چیزی رو احداث نکنه، چه چیزی رو به وجود نیاره؟ حضرت فرمود غیبت رو. غیبت بعضی از اهل لغت امثال جوهری در صحاحشون اینجور معنا کردن که و هو ان یتکلم خلف انسان مستور بما یغمه لو سمعه فان کان صدقا سمی غیبت و ان کان کذبا سمی بهتان. یعنی غیبت عبارت از این است که انسان پشت سر کسی که در محفل و مجلس نیستش سخنی رو مطرح کنه، معایبی رو از او بگه که اگه بشنوه ناراحت میشه. اگه این سخن راست باشه غیبت هست و اگر دروغ باشه اصطلاحاً بهش بهتان گفته میشه. صاحب قاموس غابه رو به معنای آبه گرفته، غیبت رو به معنای عیبگیری و عیبجویی. در کتاب مصباح المنیر که از کتب لغوی هست می‌فرماد اقتابه او اذا ذکره به ما یکرهه من العیوب و هو حقه. غیبت کردن به معنای یاداوری شخصی است به اون چه که خوشش نمیاد اگه بشنوه از عیب‌ها و نقایصی که داره. اون چه که مهم هست در این بحث غیبت این که موضوع شرعی غیبت مشخص بشود که چه قیودی دارد و چه چیزی در واقع غیبت هست که موضوع حرمت واقع شده. انشاءالله بحثش خواهد آمد. در این حدیث شریف فرمود که تأثیر نابود کردن غیبت در ارتباط با دین انسان بیشتر از اکله هست. اکله یک مرضی است که در عضو ایجاد میشه و از اون عضو میخوره و اون عضو رو از بین میبره، کما اینکه در قاموس و غیر قاموس اشاره به این بحث شد که وقد یقرأ به مد الهمزه علی وزن فاعله و گاهی هم به جای اکله بر وزن فاعله آکله گفته می شود ای العلت التي تاكل اللحم، مرضی که گوشت رو می خوره، گوشت اون عضو رو از بین می بره و نابود میکنه. در هر حال مقصود این است که همون طوری که این مرض وقتی پیدا می شود در عضو انسان، به خصوص اعضایی که در باطن هستند و در جوف ما هستند، لطیف هستند، اون رو به زودی از بین میبره و فانی میکنه، غیبت دین انسان رو سریعتر میخوره و فاسد میکنه و از بین میبره. در تعریف غیبت فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تعریفی کردن، من جمله تعریف مرحوم شهید در کشف الغیبه هست که دو تعریف رو برای غیبت عنوان فرموده. اولی اون تعریفی که مشهور بین همه فقها ها هست که هو ذکر الانسان حال غیبته به ما یکره نسبته الیه مما یعد نقصانا فی العرف بقصد الانتقاص و الذم، یعنی غیبت عبارت از این است که انسانی رو ذکر و یادآوری از انسان بشود در حال غایب بودنش به چیزی که خوشایندش نیست، که اگر او رو بهش نسبت بدیم خوشش نمیاد، از چیزهایی که در پیش عرف به عنوان نقصان و کمی و کسری و عیب محسوب می شود، همراه با قصد مذمت و عیبگیری و تنقیص و شکستن شخصیت فرد. تعریف دوم رو فرموده التنبیه علی ما یکره نسبته الی مما یعد نقصانا فی العرف به قصد الانتقاص و الذم، یعنی آگاه کردن مردم، آگاهی دادن به مردم بر چیزی که اگر نسبت به اون شخص بدین خوشش نمیاد، ناراحت هست، خوشایندش نیست، به قصد مذمت و عیب‌جویی. تعریف دوم اعم از تعریف اول هست، چون در تعریف اول این است که ذکر الانسان، اگر ذکر معنای قول باشد، یعنی گفتن، که فقط اشاره به مسئله گفتن هست، اما در تعریف دوم تنبیه به معنای آگاه کردن، این آگاه کردن خواه به وسیله گفتار باشد یا به وسیله نوشتن باشد یا به وسیله حرکات و اشارات و اعضا و جوارحی باشد که طرف بفهمه که ما داریم پشت سر دیگری عیوبش رو مطرح میکنیم. در حدیثی ابو الاسود نقل میکند فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لابی ذر رضوان الله علیه و فیه قلت یا رسول الله من غیبه؟ قال ذکر اخاک بما یکره. قلت یا رسول الله فان کان فیه الذی یذکر به؟ قال اعلم انک اذا ذکرته بما هو فی فقد کتبته و اذا ذکرته بما لیس فی فقد بهته. در وصایایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر دارد، ابو ذر میگه که از رسول خدا سوال کردن که غیبت چیه؟ حضرت فرمود یادآوری کنی برادر خودت رو به چیزی که خوشایندش نیست. گفتم یا رسول الله اگر این چرا که پشت سرش گفته میشود درست باشه، درش باشه، یعنی به دروغ چیزی رو به اون نمیبندم، واقعا اون چیزی که هست رو دارم میگم، آیا این هم غیبت هست؟ حضرت فرمود اگه درش باشه غیبت هست، اگر نباشه تهمت هست. و باز در روایت مشهوری از رسول اکرم صلی الله علیه نقل شد که هل تدرون من غیبه؟ فقالوا الله و رسوله اعلم، قال ذکر که اخاک به ما یکره. آیا میدونید غیبت چیه؟ گفتن خدا و پیامبرش آگاه ترن. حضرت فرمود یادآوری کردن برادران خودتون رو، برادران دینیتون رو به اون چی که خوشایندش نیست. بنابراین مسئله غیبت یعنی یادآوری کسی که این کس ولو در تعبیر روایات به عنوان اخاک برادر هست، اما مقصود برادر ایمانی هست، نه فقط برادر نسبی که دو نفری که با هم نسبت برادری دارن از یک پدر مادر مثلا متولد شدن، مقصود این نیست، بلکه برادران ایمانی، مؤمنین در جامعه ایمانی، نباید مؤمنی پشت سر مؤمنی در مقام عیبجویی و عیبگیری به نقایص و عیوب او بپردازد. نکته بعدی که در این تعریفی که شد از مرحوم شهید که قصد انتقاص و مذمت، قصد این که انسان در مقام عیب‌جویی باشد و بخواد طرف رو بشکنه و خردش کنه، گرچه در حدیثی که در وصایای پیامبر نسبه ابو ذر بود و در اون روایت نبوی مشهور که اشاره کردیم این شرط نیست، اما از فهمای کلام مطلب روشن می شود به جهت این که این غیبت در مقام آبروریزی هست. اما اگر مثلا فرض کنید کسی پشت سر کسی مطلبی رو از روی لطفی که بهش داره، از روی رحمتی که بهش داره عنوان میکنه که دلم میسوزه فلانی چرا اینجور باید گرفتار باشه به این عیب، این غیبت نیست، معصیت نیست. گرچه باید توجه به این نکته داشته باشیم که مبادا خدای ناکرده در مقام انتقاص باشیم، در مقام مذمت باشیم، اما صورت عمل، چهره عمل، ظاهر عمل رو جوری نشون بدیم که ما در مقام ترحم نسبت او هستیم، در مقام دلسوزی نسبت او شخص هستیم. اینها رو باید مواظب باشیم که ببینیم واقعا قصد چیه و حال هوایی که بر مجلسی که ما داریم حرفی رو از کسی میزنیم چگونه حاکم هست، که مبادا خدای نکرده صورت عمل صورت تلطف و ترحم و مهربانی و دلسوزی باشه اما در واقع داریم آبروریزی میکنیم برای اون شخص. باید مواظب این مسائل باشیم. در همین وصیتی که رسول اکرم سلام الله علیه به ابو ذر دارد، در ابتدای این روایت دارد که الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتر هست. قلت ولی مزال ذاک یا رسول الله، علت چیه یا رسول الله که غیبت از زنا بدتر هست؟ قال لأن الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علی و الغیبت لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، ثم قال و اکل لحمه من معاصی الله. علت این که غیبت از زنا بدتر هست، حضرت فرمود چون ممکن است کسی زنا بکنه بعد متوجه بشه، بیدار بشه، توبه کنه، دست از این عمل زشت بردارد، پشیمان بشود، تصمیم داره که در آینده دیگه مرتکب نشود، خدای متعال همین توبه را قبول میکنه. اما غیبت آمرزیده نمیشود تا اینکه صاحب اون غیبت، یعنی اون کسی که غیبت شده، اون شخص غیبت کننده رو ببخشه. در بحث غیبت به تعبیر عامیانه بخوام عرض بکنیم، غیبت کننده دو کس رو باید راضی کنه، یکی خدا رو باید راضی کنه و توبه کنه و طلب آموزش بکنه و دومی غیبت شونده رو. اما در بحث زنا اگر بین خود و خدا توبه کرد و واقعا دست از این عمل زشت برداشت و امتحان از اون میپذیره. بنابراین یاداوری عیوب دیگران کاریست بسیار زشت. این یاداوری تنها به ذکر به معنای قول و گفتن نیست. از بعض از روایات استفاده می شود که اعم از خواه به وسیله زبان باشد، خواه به وسیله اشاره باشد، اگر در مقام تنقیص دیگران، در مقام مذمت دیگران عیب‌جویی شد ولو به اشاره، این هم معصیت هست و حرام هست. این مطلب رو از روایتی که عایشه نقل می کند، قالت دخلت علینا امرأة فلما ظلت او معتو بیدی انها غسیرتون، فقال صلی الله علیه و آله اقتبتها. عایشه میگه یه زن پیش ما اومد، وقتی برگشت من به دستم اشاره کردم که این کوتاه قده، با دست نشون داده که این قدش کوتاه هست. عایشه میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که غیبتش رو کردی. بنابراین مسئله غیبت صرفاً به وسیله گفتار نیست که بیان بگیم که حتماً باید جزء قیود غیبت برای تحقق این موضوع این است که حتماً باید با لفظ باشد. اگر به اشاره باشد، اگر به کتابت باشد، اگر به لفظ باشد، به هر چیزی باشد در مقام عیب‌جویی دیگران باید توجه داشته باشیم که این عمل معصیت هست و حرام. یه نکته رو که باید بهش کاملاً متوجه باشیم این است که از خیلی از روایات و اخبار استفاده می شود که اصلا کشف سر مؤمنین حرام هست. اگر مؤمنین عیوبی دارند، اگر مسائلی دارند، نقایصی دارند، ما حق نداریم اینها رو در پشت سرشون برای دیگران باز بکنیم و کشف بکنیم. عیوب پوشیده ای هست، حالا چه از نظر قیافه، از نظر خلق، یا از نظر اخلاقی، یا از نظر عملی، حرام هست که ما این رو افشا بکنیم. حالا خواه اون شخصی که گرفتار این عیب هست راضی باشه یا نباشه، مثلا خود کشف سر مؤمنین حرامه، چه قصد عیبگیری و ایرادگیری و مذمت باشد یا نباشد، این صحیح نیست، درست نیست. گاهی بعضی از مطالب اشاعه فحشا هست، یعنی از تحت عنوان غیبت هم میاد بیرون، اشاعه فحشا هست. کسی معصیتی رو انجام داده، گناهی رو انجام داده، اگر انسان بنشینه بگه فلانی این کارو کرده، فلانی این کارو کرده، معایبشون رو بیان بکنه، اصلا خود این مصداق اشاعه فحشا هست و مشمول اون حکمی که در آیه شریفه‌ای که فرمودن ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که دوست می‌دارن فحشا و زشتی‌ها و بدی‌ها رو بین مؤمنین منتشر کنن و پخش بکنن، اینها عذاب دردناکی رو خواهند داشت. غیبتی به حرمت غیبت نداره. برابر این باید توجه داشته باشیم که اصلا سراغ این عرصه نریم که در مقام بیان عیوب دیگران باشیم و بخون کشف مسورات اونها رو داشته بکنیم، بخون عیوبی که اونها دارن اینها رو مطرح بکنیم. و اصلا این زشت هست که انسان بخواد وقتش رو، محفلش رو، مجلسش رو صرف بیان عیب دیگران بکنه، از گفتن و طرح عیوب دیگران چه بهره می‌بره، چه استفاده می‌کنه. گرچه در بعضی از موارد غیبت جایز هست که بعداً بهش اشاره خواهد شد انشاءالله، اما فعلا در یک نظر اجمالی و در یک بحث کلی گرایش به عیب‌جویی بسیار کار زشتی است. ما اگر می‌دونستیم که این عملی که به نظر همه فقهای ما حرام هست، از ضروریات فقه ما هست، از گناهان کبیره هست، اگر ما می‌دونستیم که در درون این حالت غیبت چه نهفته است و چه رسوایی در دل این غیبت هست، چجوری ایمان خوش هست و ایمان را از بین می‌بره، هیچ کس سراغش نمی‌رفتیم. انسان غیبت کننده باید بداند که در ملأ اعلی، در پیش ملائکه الهی، در محضر ذات اقدس الهی، در پیشگاه انبیا سلام الله علیه مجمعین، اولیاء الهی، گواهان اعمال، بی آبرو هست، رسوا هست، مفتزه هست. ما از لاشخوری و مردخوری بدمون میاد، پس چرا غیبت میکنیم؟ قرآن کریم هم دست روی همین نکته میگذاره، فرمود ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، بعضی از شما نسبت به بعض دیگه غیبت نکنید، در پشت سر یکدیگر عیبهای همدیگر رو مطرح نکنید. آیا دوست دارید که گوشت مرده برادر خودتون رو بخورید؟ شما که از این کار که راحت دارید، از این کار بدتون میاد. باطن غیبت و صورت ملکوتیه غیبت لاشخوری و مردخوری است. ما غافلیم از این که اعمال ما، همین غیبت ها، عیناً با اون صورت های مناسب خودشون که در این آیه شریفه میفرماد مردخوری است، عیناً با ما محشور میشن و به ما بر میگردن. ما نمیتونیم از این رفتارهامون جدا بشیم. از امناه و طائره و فیانوقه، ما این اعمالی رو که از این انسان صادر می شود به گردنش آویزون می کنیم، یعنی جدایی از این انسان نخواهد شد. پناه بر خدا که اگر این صورت ملکوتی غیبت رو انسان در خواب ببینه، چه وحشتی و چه حالتی برش آرز می شه که ببینه جنازه مرده رو جلوش گذاشتن و این الزاماً مجبور بر خوردن این گوشت این مرده است. چه تنفری، چه حالتی رو انسان پیدا میکنه وقتی داریم غیبت میکنیم، همین حالت رو داره. ظاهر عمل غیبت کردن هست، باطن عمل مرده خوردن هست. در روایتی وارد شده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما رجم الرجل فی الزنا قال رجل لصاحبه هذا اقعس كما یقعس الکلب فمر النبی معهما بجیفه فقال ان هشا منها فقال یا رسول الله ننهش جیفه فقال ما اصبتما من اخیكما انتم من هذه. پناه بر خدا، اینها چیه؟ به حسب این روایت رسول اکرم بفرماد انسانی که مردی زنا کرده بود، حضرت او رو سنگسارش کرد، به کیفر عملش رسید. یکی از مسلمان‌ها به همراهش گفت که این شخصی که سنگسار شد مثل سگ کشته شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون دو نفر می رفتن به یک مرداری عبور کردن. حضرت به اون دو نفر فرمود که با دندونهای خودتون از گوشت این مردار بخورید. اونها عرض کردن که یا رسول الله از گوشت مردار بخورید. فرمود که اون چی که شما نسبت به این برادر مسلمانتون که زنا کرده بود و سنگسار شد شما انجام دادید، یعنی در مقام مذمت گفتید مثل سگ در جایگاه خودش کشته شد، این عمل شما و این خوراکی که خوردید گندش از این گوشت مردار بیشتر است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون قوت نور بصیرتش میبیند که گند این عمل بیشتر از گند اون مردار هست. صورت این اهانتی که به این شخص شد بهتر از مردخاری است. نکته جالب دیگری که حالا ولو ربطی به بحث غیبت ندارد در این حدیث هست این است که اگر کسی گناه کرد به کیفر و سزای عملش رسید، کسی حق نداره او رو تحقیر کنه. عزیزان ببینید چه دینی داریم، چه مکتبی داریم، چقدر برای انسان ارزش قائل است. تا جایی که اگر انسان زنا کرد و طبق حکم خدای متعال باید سنگسار بشود و سنگسار شد، کسی حق تحقیرش نداره. این کشتن به معنای تحقیر این مؤمن نیست، این سنگسار کردن حکم الهی است که باید جاری بشود، اما حق نداره کسی توهین بهش بکنه، حق نداره کسی تحقیرش کنه. روایات در این باب داریم، مشابه همین روایت امیرالمومنین سلام الله علیه کسی رو سنگسار کرد، زنا کرده بود، سنگسار کرد، از دنیا رفت. بعد شخصی با اهانت به این انسان برخورد کرد، امیرالمومنین سلام الله علیه ناراحت شد، فرمود چرا تحقیر میکنی، چرا توهین میکنی؟ عمل خطایی انجام داده بود، حکم خدا در حق جاری شد، تو حق نداری رو تحقیر کنی. اگه واقعا این برخوردهای بسیار زیبای اخلاقی میومد توی جامعه ما، اگر شخصی خطایی میکرد ولو حکم خدا در موردش جاری شده، اما مورد تحقیر جامعه قرار نمیگیره، مورد توهین افراد قرار نمیگیره، احساس میکرد با اینکه این خطا رو مرتکب شده و حکم خدا در موردش جاری شده، هنوز جامعه او رو میپذیره و شخصیت بهش میده، جلوب خیلی از تداوم خطاکاری ها گرفته میشد. اما متاسفانه وقتی کسی خطا میکنه زندان میره، شلاق میخوره، حکم الهی در مورد جاری میشه، میاد تو جامعه، مردم به دیدی تحقیر به اون نگاه کنن، او رو تحویلش نگیرن، بهش کار ندن، در مسئله ازدواجش مشکل ایجاد کنن، در مسئله اشتغالش مشکل ایجاد بکنن، خب طبیعتاً این انسان مجدد گرایش پیدا میکنه به کارهای انحرافی. ولی اگر جامعه او رو میپذیره، تحقیرش نمیکرد، توهینش نمیکرد، خطایی کرده به کیفرش رسیده، تحویلش میگرفت، جلو به تداوم خیلی از این کارهای خلاف گرفته میشد. در از این فعلا مورد بحث ما نیست، این مورد تربیتی دارد که مباحث تربیتی مخصوصا باید مطرح بشود. اما در مورد غیبتش ملاحظه فرمودید که رسول اکرم فرمود شمایی که به این انسان دارید میگید که مثل سگ در جایگاهش کشته شد، این رفتار شما از مردخاری بدتر است. گندیدگی این عمل از گندیدگی این مردار بدتره. در روایت دیگری است که غیبت کننده در روز قیامت گوشت خودشو میخوره. روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که به نوف در ضمن مواعظی که حضرت داشت، نوف میگه که قال قلت زدنی یا امیرالمومنین، بیشتر مرو نصیحت کنید، موعظه کنید. قال اجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب النار، از غیبت بپرهیز، فاصله بگیر از غیبت، چون که غیبت خوراک سگهای آتش هست. ثم قال یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال بهو یأکل لحوم الناس بالغیبه. فرمود ای نوف، کسی که فکر میکنه حلال زاده است در حالی که داره به وسیله غیبت کردن و با غیبت کردن گوشت‌های مردم رو میخوره، این دروغ میگه. چه گناه بزرگی است. اجتناب کنیم از این عمل زشت، فاصله بگیریم از این عمل زشت. مبادا خدای ناکرده با غیبت کردن حشر با این صور ملکوتیه پیدا کنیم، بشیم نان خورش سگهای جهنم. این نکته را هم توجه داشته باشیم که منافاتی بین این روایات نیست که در یک جا میفرماد کسی که غیبت میکنه گوشت مردار میخوره، در جای میفرماد گوشت خودش رو میخوره، گاهی میفرماد به صورت سگ هست و خوراکش مردار هست، یا به صورت مردار هست و خوراک سگهای جهنم خواهد شد. اینها منافات نیست که بیایم بگیم که بالاخره کدامی که از اینها هست. ممکن است همه اینها باشه. در این عالم نمی شود یک موجود یک شیء صور مختلف و گوناگون پیدا بکند، اما در ظرف ظهور قیامت این نشدنی هایی که در این عالم به لحاظ ضیق وجودی و تنگنای وجودی تحققش امکان ندارد، چون اونجا عالم وسعت و فسحت وجودی است، تحقق پیدا میکنه. در روایات هست که یک شربت نوشیدنی یک انسان بهشتی در بهشت حاوی تمام لذاتی است که در این عالم از مجاری مختلف حسی انسان احساس میکنه. لذت‌هایی که از طریق چشم است، لذت‌هایی که از طریق گوش است، لذت‌هایی که از طریق ذائقه است، لذت‌هایی که از طریق شام است، لذت‌هایی که از طریق قوای جنسی برای انسان حاصل می‌شود، همه اینها در یک نوشیدنی بهشت جمع میشه. اونجا امکان داره. همینطور در بحث جهنم و عذاب‌هاش هم همینطوره. ممکنه که صور گوناگونی در یک موجود تحقق پیدا بکنه. پس در بین این روایات تنافی وجود نداره. امکان این هست که صور گوناگون، چون در عالم قیامت این صور تابع اون جهات فاعلیه است که این فاعل انجام داده، اون صورت درش وجود میاد. یک موجود صور عدیده ای رو ممکنه پیدا بکنه، هم به صورت سگ باشد، هم به صورت مردار باشد، هم به صورت خورنده مردار باشد و امثال این گونه مثال. بنابراین اجتناب کنیم از این گناه بزرگ، از این کبیره، از این عمل بسیار زشتی که انسان بخواد وقتش رو، عمرش رو هزینه عیبجویی دیگران بکنه. و چقدر زشت است که انسان خرطوم بیاندازه در آلودگی های دیگران و چرک بمیکه. نباید پشه صفت باشیم که مثل پشه میگرده در بدن یک انسان، یک جایی که یک دوملی رو میبینه که چرکین هست خرطوم تو میاندازه و چرک رو نیمه، که اینجور نباشیم که در مقام عیبجویی دیگران باشیم. خداوند متعال همه ما را از این آلودگی ها نجات بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همدل، با پایان یافتن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی، به فرجام 60 برنامه حدیث یار رسیدیم. با امید بان که همواره در جهت کسب رضای الهی گام بردارید و در این طریق موفق و کامیاب باشید، همگیتان را تا برنامه آینده به خداوند سبحان می سپارید. حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رفت از هر دو جهان بی حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با تا دو جهان تازه شود.